بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به این که این وجوه متصوره در باب کاشفیت اینها مورد بررسی قرار بگیره که اولا ببینیم کدام یک از اینها ممکن است و کدام یک از اینها مطابق با قاعده است. تا اینجا ما کشف حقیقی تعقبی را، کشف حقیقی تقدیری را، کشف حقیقی دهری را مورد بحث قرار دادیم. رسیدیم به کشف حقیقی تام. در کشف حقیقی تام، این وجه تصمیمی که بشونیم تامه این است که خود اجازه شرطیت ندارد در تأثیر عقل در ملکیت، بلکه تمام المؤثر در ملکیت عبارت است از خود عقل. تمام مؤثر عقده، یا تعبیر کنیم المؤثر التام هو العقل. خب پس اجازه چه خصوصیتی داره؟ اجازه یه چیزی شبیه علامته، یه چیزی شبیه عنوان محرف و عنوان نشانه رو داره. یعنی علامت این که ما علم پیدا کنیم، حالا میتونیم بگیم اجازه شرط برای علمه، نه شرط برای تأثیر این عقل در ملکیت. اگر یادتون باشه ما وقتی که دلیل دوم یا دلیل اول و دلیل اول کاشفی ها رو از مرحوم شیخ در مکاسب نقل کردیم، دلیل اول همونی بود که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی مطرح کرده بودن. اینا اینطور گفتن المؤثر التام فی المعاملت الفضولیه لیس الا العقد. مؤثر تام در معامله فضولی فقط عقده، و انما الاجازه محرکتون لکون ذالک العقد تمام التأثیر و کاشفتون العقد و کاشفتون العقد. این اجازه فقط علامت بر این است که ما بدانیم این عقد تمام التأثیر رو داره. من غیر ان تکون لها مرخدیتون فی حصول مقتضر عقل من الملکیت و زوجیت. خود اجازه در تأثیر این عقل هیچ دخالتی نداره، عقل خودش تمام المؤثر است در ملکیت، یا در عقد نکاح عقد فضولی خود عقل تمام المؤثر است در زوجیت. منتها اجازه معرف علامت شرط برای علمه. از کسانی که این نظریه رو قبول کرده بعد از مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی، صاحب کتاب مفتاح الکرامه در جلد 12 مفتاح الکرامه صفحه 617، تعبیری که ایشون داره این است که ان العقد سبب تام مع الاجازه و ان تأخرت عنه فعلا فهو مراعا لا موقوف. این از چیزهای سیگار باید ممکنه در امتحان از شما سوال بکنم که آقا بین عقد مراها و عقد موقوف چه فرقی وجود داره؟ فرقش اینه، در عقد موقوف یعنی در تأثیرش موقوف بر یک شرطیه، اگر اون شرط نیاد این اثر نمیگذاره. در عقد موقوف اجازه، اگر گفتیم العقد موقوف هن علی اجازه، یعنی اجازه در تأثیر گذاری این عقد دخالت دارد. اما اگر گفتیم نه العقد مراعا، مراعا یعنی خود عقد تام و تأثیره در اثر خودش، اجازه به عنوان یه علامت، کاشف، معرف. حالا بعضی ها شاید خود صحابی مثل کرامه باشه یا بعض دیگه، اینا آمدن گفتن آقا چطور در باب تبادل اگر گفتیم از یک معنای متبادر از یک لفظ هست، تبادل علامت این است که این معنا معنای حقیقیه، علامت این است که واضح این لفظ رو برای این معنا وضع کرده، اما تبادل در وضع واضح دخالتی نداره. نمیتونه بگیم آقا تبادل در وضع واضح دخالت داره. خب این هم ازش تعبیر میکنیم به کشف حقیقی. چرا میگیم کشف حقیقی؟ هر جا ملکیت در عقد فضولی از حین عقد باشه، اینجا مسئله کاشفیت مطرحه، کاشفیت حقیقی که مطرحه. هر جا خود ملکیت از حین عقد مطرح باشه، جای کاشفیت حقیقی است. حالا چرا میگیم تام؟ برای اینکه خود عقد مؤثر تامه، اجازه در تأثیر گذاری این عقد دخالتی نداره. خب این دلیل رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بیان کرد. یک اشکالی اگر یادتون باشه، ما قبلا این دلیل رو مطرح کردیم، یک اشکالی رو مرحوم شیخ بیان کرد و اون اشکال این بود اگر عقل سبب تامه، پس اصلا لا مجال لاجازه و لا مجال لاعتبار الاجازه. به چه دلیل ما بگیم که اجازه در اینجا لازمه؟ اگر میگیم اجازه دخالت دارد، پس معناش است که عقل سبب تام نیست. به عبارت دیگه مرحوم شیخ یک اشکال خلق در اینجا مطرح کردن و اشکال خود اینه، شما اگر اجازه رو بگید دخالت نداره، پس اصلا چه نیاز داره بگید اجازه بیار؟ اگر بگید دخالت دارد، پس اصلا بگید اکثر به تامه، هر راهی رو برید خود لازم میاد. این اشکال رو مرحوم شیخ در کتاب مکاسب مطرح کرده. مرحوم ناینی می‌فرماید ما یه جوری کلام محقق ثانی و شهید ثانی را توجیه می‌کنیم که این اشکال مرحوم شیخ پیش نیاد. این اشکالی که ناینی می‌فرماید فی باب نظر، هر کسی این کلام محقق ثانی و شهید ثانی رو ببینه اشکال ذهنش میاد که خب شما از یه طرف بگید اجازه بیاد، فایده نه، فایده نداره. خب فایده نداره، پس معناش هست که عقد سبب تام نیست. اگر میگه سبب تام هست، پس چه نیاز داره که اجازه بیاد؟ مرحوم ناینی میفرماید ما بیایم توجیه بکنیم. در توجیهش اینطور میگه که این اجازه رو آقایون آمدن به عنوان شرط برای علم قرار دادن. به حسب واقع و به حسب ثبوت عقد سبب تامه، اما از کجا ما بدانیم این رو؟ از کجا ما بدانیم این عقد سبب تامه؟ اجازه هر جوید که شرط برای علم. خب توجیه میکنه کلام مرحوم محقق و شهید ثانیه این را به این بیان که ما بگیم اجازه شرط برای علمه. بعد خود مرحوم نایمی اشکال میکنه میفرماید این برخلاف ادله، ما از تجارت انتران استفاده نمی کنیم که رضایت شرط برای علمه، به این است که عقد صعب تامه. تجارت انتران ظهور در این داره که خود رضایت دخالت در تأثیر گذاری عقد داره. تجارت انتراز چه تراز را رضایت مقارن بگیریم چه رضایت لاحق و بعدی بگیریم، در هر صورت شرطیت در تأثیر داره، ظهور در این داره. ما اگر بخوایم رضایت رو بگیم شرط برای علمه، این برخلاف ادله است، برخلاف ظاهر ادله است. خب این مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی وقتی این کشف حقیقی تام رو مطرح می کنن یک تشبیهی هم کردن، اینا تشبیه میکنن به بیع محتکر، میگن چطور در بیع محتکر در مخمصه و در سال گرسنگی رضایت مالک چطور اونجا شرط نیست. حاکم میاد بر میداره مال محتکر رو میفروشه، یقین به عدم رضایت مالک هم داری، میگه رضایت شرط نیست، عدم رضایت هم مانع نیست. اینا میخواد بگن اجازه در عقد فضولی چنینه. مرحوم نایمی میفرماید این چه حرفی شما میزنید، در بیع مال محتکر دلیل خاص ما داریم، اما قاعده در باب معاملات تجارت انتراض، در تجارت انتراض باید رضایت شرطیت داشته باشه. و این اشکال اشکال درستیه، اشکالی که مرحوم نایمی فرمودن. خواستیم مراجعه کنید کلام مرحوم نایمی رو، جلد دوم منیت الطالب صفحه 53. پس اینم مردوده کشف حقیقی تام به طوری که ما بگیم اجازه شرط برای علم به ان العقد سبب تام هست، این هم با همین بیانی که مرحوم نایمی فرمودن و بیان درستیه. خلاصه بیان این شد که لازمه این قول این است که ما بگیم اجازه شرط برای علم، علم پیدا کنیم که این حق صعب تامه، در حالی که ظاهر ادله این است که اجازه رضایت چه رضای مبارن چه رضای بعدی ظهور در این داره که مؤثر در این است که این عقد که تأثیر خودش رو بگذاره، دخالت در مؤثریت عقد داره. اجازه هم رضایت لاحقه کنن، نه
علامت رضایت،
نه اجازه هم رضایت لاحقه، نه اجازه هم رضایت لاحقه، اجازه هم رضایت لاحقه، یه رضایت مقارن داری یه رضایت لاحقه داری، یه احوال قبل از عقد و مقارن با هم
نظرم این برداشتی که آقایی میکردن رضایت خودانی گرفته این خیلی عجیبتر داره، این باید شرطیتش
رو برداشت میکنن رضایت این اجازه گرفته عجیبتر. چرا؟ این که مصدیقه داره، این که بحث داره اجازه، وقتی میگه آقام در بیع فضولی مالک اجازه بده، اگه اون رضی تو
دوستم
این بودش رضیتا
این همونه
به چه بگه عجز تو الفست تو رضیت تو فرده میکنه فرده میکنه پس من میگه اجازه هم رضایته، شما فرم چرا اجازه رضایت میگیریم؟ نه نه اجازه هم رضایت، لفظ داله بر رضایت دیگه، لفظ داله بر رضایت، نه بر رضایت تقدیری این العقل. اون میرون کلام مرحوم رشدی بحث در این کلام رضایت نه نه این الان رضایت فعلیه، الان میان راضی شدم الان، نه رضایت تقدیری در این هم نه خیلی
چون بمونی که اعتباریاتمو
نه حالا عرض میکنیم حالا در حالا عرض میکنیم حالا میرسیم الان بخواه به کلام نایمی که عمده بحث ما الان اینجاست. پس به کشف حقیقت ها با این بیانی که ذکر کردیم و با این اشکالی که از مرحوم نایمی بیان کردیم اشکالش روشن شد. میریم سراغ تانجا چند کس رو بیان کردیم؟ چهار قسم بود و پنج قسم چهار قسم میریم سراغ کشف حقیقی شرطی که مختار ما همین کشف حقیقی شرطی معناش اینه اولا ملکیت در حین العقد میان که بشه کشف حقیقی، ثانیا اجازه شرط است نه قبول اجازه، خود اجازه خارجی شرط است نه اجازه دخلی، اجازه فعلی شرط است نه اجازه چی؟ تقدیری. میگه ما این اجازه به وجود هم خارجی فعلی شرطون فی تأثیر العقد سابق فی مقتضا، اینو ازش تعبیر میکنیم به کشف حقیقی شرطی. خب قبلا آمدیم بیان کردیم که مرحوم شیخ فرمودیم محاله، فرمود که همانطوری که در شرایط عقلیه شرط عقلی مقدمه بر مشروط نمیشه مؤخر از مشروط نمیشه، در شرایط شرعیه هم همینطوره، در شرایط شرعیه اونم نمیتونه مؤخر باشه و روی بطلان و استحاله شرط متأخر مرحوم شیخ فرمود این محاله. و اونجا ما عرض کردیم شیخ در اثناء کلامش در لابلای کلامش به بعضی از قواعد عقلی تمسک کرده و این قواعد عقلی رو آورده در این میدان و نتیجه گرفته که کشف حقیقی شرطی محاله و لذا فرموده اگر یه روایتی دلیلی هم ظهور در کشف حقیقی شرطی داره ما باید او رو هم رشو کنیم بر کشف چی؟ حکمی که ها توضیحش خواهیم داره. الان در اینجا ما قبلا این مقدار بحث کردیم بردیم خط تکوین به تشریح درست نیست، اینجا بحث اعتباریاته، حالا مخواهیم باز یه مقداری چون اینو مخواهیم مختار رو بگیم قاعده اینه قاعده و مشهور همین نظریه رو دارد مشهور قاعده به کشف حقیقی شرطی هست.
برای زمانی
کون زمانی برای مراقبه در مقابل کون دهری که دیروز گفتیم در کشف حقیقی شرطی خود اجازه لا تعقب اجازه دیگه اجازه به وجود هل خارجی زمانی لا به وجود هل دهری این دو به وجود هل فعلی لا به وجود هل تقدیری این سه تا خصوصیت برای کشف حقیقی شرطیه. خب اینجا امروز ولی که حالا عرض کردم قبل از تعطیلاتم بود یه مقدار این بحث رو مفصل مطرح کردیم میخوایم یک اشاره‌ای داشته باشه به کلام مرحوم نایمی، چون کلام مرحوم نایمی کلمات مرحوم شیخ رو اینجا کاملا پذیرفته و بی استدلالی تر کرده. ببینید فرمایش مرحوم نایمی چیه و ما خودمون چه پاسخی از کلام مرحوم نایمی داریم. خب البته مرحوم نایمی این مطلبی که الان میخوایم بیان بکنیم در مکاسب شیخ، شیخ یک دلیل سومی هم برای کاشفی ها مطرح کرده و اون دلیل سوم کاشفی ها اینه، کاشفی ها میگن اگر ملکیت در حین عقد نباشد بخواد ملکیت در حین اجازه بیاد، در حین اجازه اون عقد سابق چی شده؟ معدومه، لزمه تأثیر المعدومه فعل موجود و حال آدم و حال مرموم نارینی معدوم به موجود، در این که اون عقد معدومه
موجود
به موجود، الان ملکیت زیاد در حال که اون عقد معدومه، لزمه تأثیر المعدومه فعل موجود. حالا کلام نامینی رو ما بیان بکنیم در اینجا. نامینی این دلیل سوم رو اول میدونه توضیح میده، بیا ما کسان با این دلیل سوم رو مرحوم فخر المحققین در ایضاح اختیار کرده. فخر المحققین نظریه مشهور رو داره قائل به کشف حقیقی شرطیه و میگه آقا اگه بگیم ملکیت در این همون عقد بوده لازم تأثیر موجوده فی الموجود و اشکالی نداره، اگر ملکیت رو بگیم الان این رو اجازه میاد، خب این رو اجازه عقد تمام شده از بین رفته، معدومه، لازم تأثیر معدومه فی الموجود. ناینی رو خوضی میده می‌فرماید لو قلنا بالنقل فلازمه ان لا يتحقق المنشأ بإنشاء المنشي یا بإنشاء المنشأ. می‌فرماید اگر ما ناقل بشیم قول به نقل رو اختیار بکنیم، قول به نقل رو ملکیت این رو اجازه میاد، لازمش این است که اون انشاء سابق بدون منشأ باشد، ولی یتحقق و منشأ حالا نیدون و فی هذا حال این منشأ ملکیت در حال اجازه بخواد موجود باشد از انشاء چی؟ معدومون فلازمه ان یؤثر المعدوم فی الموجود. هر انشایی یک منشأ دارد، عقد به انشاء منشأش ملکیته، اگه ملکیت هین از انشاء بیاد اینجا تخلف منشأ از انشاء نشده، اگه بگیم ملکیت هین از اجازه میخواد بیاد تخلف منشأ از انشاء، بگیم آقا ملکیت هین از انشاء میاد در حالی که خود انشاء معدومه، لازمه تأثیر المعدومه فی الموجود. و وقت ناینی اینجا میفرمد یه خونه برای اون توضیح بدیم روشنتر کنیم مسئله رو، میفرمد کسی نیاد بگه خب جناب ناینی در تمام امور تدریجیه، در تمام اجزای تدریجیه اون جزء قبلی از بین میره جزء بعدی میاد، شما الان میخواید به دم در برسید قدم اول اینجا برمیدارید این معدوم میشه قدم دوم موجود میشه، قدم دوم معدوم میشه قدم سوم موجود میشه، در تمام اجزاء متصرمه و تدریجی الوجود پس شما قائل میشه به اینکه معدوم در موجود اثر میذاره. وقتی من به دم در میرسم بگم اون اجزاء معدوم شده مؤثر در رسیدن به اونجا، لازم تأثیر معدومه فی الموجود. بفرماید کسی این اشکال رو نکنه. چرا؟ بفرماید لاج به علاها در تقریب لا یرد علیه نقد بالامور المتسرمه و الاجزاء المتدرجه فی الوجود فانه لا ينکر امکان و حرفت و بالمعلول علا علت ذی اجزاء متقدمه. هیچ کس معلول رو ترتب معلول بر علتی که دارای اجزاء متقدمه منکر نمیشه و مترتب علی الامور تدریجیه معلولی که مترتب بر امور تدریجیه و ینکر و تخلف اسم المصدر عن المصدر. ببینید بیانی که مرحوم ناینی داشت تخلف منشأ از انشاءه. منشأ عنوان اسم مصدر رو داره، ملکیگر. انشاء سر برای او هست. می‌فرماید ما اصلا نمی‌ایم بحث مسئله تخلف معلول از علت مطرح کنیم که این اشکال در اجزای تدریجی هم بیاد. ما می‌ایم مسئله تخلف اسم مصدر از مصدر رو مطرح می‌کنیم، می‌گیم تخلف اسم مصدر از مصدر محاله، تخلف اسم مصدر از مصدر محاله. اینجا الان اگر بگیم هین علی اجازه بخواد ملکیت بیاد که ملکیت میشه اسم مصدر، این معناش این است که بین اسم مصدر و مصدر جدایی و تخلف وجود بیاد. خب ببینید تا اینجا هنوز ما قسمت بعدی کلام ناینی هم بگیم. پس ناینی اینجا تا اینجا دلیل رو تقریب میکنه، توجیه میکنه، میگه مقصود فخرالدین از تأثیر معدوم فی الموجود تخلف اسم مصدر از مصدر. این جمله رو در ذهن شریفتون بچمرید. ناینی در توجیه و در تبیین مراد فخر المحققین که میگه تأثیر المعدوم فی الموجود به تخلف اسم مصدر از مصدره، بعد جواب میده، میفراد فلحق و به جواب ان المنشأ به نظر المنشأ لا يتخلف عن انشائه. می فرماید این که میگن تخلف منشأ از منشأ محاله، در نظر خود منشأ انشائه که از الان ملکیت میاد در نظر خودش، اما منشأ فی عالم العقلا و فی عالم الاعتبار العقلایی، منشأ شرعی، او تخلف از این انشاء پیدا میکنه. بین اون منشأ و این انشاء تخلف اشکالی نداره. پس خلاصه جواب ناینی از این دلیل اینه که آقا تخلف انشاء از منشأ فی نظر المنشأ و انشاء کننده محال، اما تخلف انشاء از منشأ نسبت به اون منشأ اوغلایی، یعنی ملکیت اوغلایی، نسبت به اون اعتبار اوغلایی، نسبت به اون اعتبار شرعی مانعی نداره. این رو ببینید، این دلیل رو اینا مطرح کردن اینجا که البته ما اینا بین الهلاله اینجا بگیم بخواهیم برسیم به اون کشف حقیقی شرطی هنوز. ببینید فخر المحققین میگه ما باید کاشفیت رو قائل بشیم. چه کاشفیتی؟ کاشفیت حقیقیه. کاشفیت حقیقی یعنی ملکیت هین الانشاء باید بیاد، هین الاحد باید بیاد. به فخر المحققین میگیم چرا؟ میگه اگر بگید هین الاجازه میاد، این منشأ و ملکیت میاد هین الاجازه، لازمش تأثیر معدوم بر اون عقل در موجوده و هازا محاله. ناینی این تأثیر المعدوم فی الموجود رو برده روم اسم مصدر و مصدر، یعنی عقل به منزلت المصدره، منشأ به منزله اسم مصدره. میخواد بفرمد فخر المحققین مرادش از تأثیر معدوم در موجود تخلف اسم مصدر از مصدر و این محاله. و در جواب میگه تخلف اسم مصدر از مصدر به نظر منشأ و انشاء کننده محاله. اما بحث به این که ما بگیم منشأ یک امریسی عالم اعتبار العقلا یا اعتبار شرعی، این اشکالی نداره. روشن شد؟ یعنی الان من مصدر رو آوردم به تو رو گفتم، اما اوغلا هنوز ملکیت رو برای مشتری اعتبار نمی کنه، شرط ملکیت رو اعتبار نمی کنه. مثلا خود بچه ممیز به تو و اشتری رو میگه، خودش انشاء می کند، منشأ در نظر خودش از انشاء خودش تخلف ندارد، اما اون منشأ اوغلایی تخلف داره.
آمده
یعنی کی اومده؟ این الان این الان نایمی میگه ما قبول داریم ملکیت، ملکیت عقلانی و شرعی این الان نیامده، اما ملکیت عقلانی، ملکیت به نظر این شاه بلنده این الان چه دارم بوده؟ ملکیت به نظر خود انشاء کننده، آقا ما یه ملکیت به نظر انشاء کننده داریم، یه ملکیت به نظر عقلا و شهر داریم. چرا؟ دو جوره چرا؟ همینه نایمه داره همین دو جور رو میگه. خب ببینید این کلام نایمه داره دقت کنه، این کلام به نظر ما این توجیهی که برای کلام فخر و محققین کردن اصلا درستی و بعد وارد استحاله شرط متأخر میشن و مسئله کشف حقیقی شرطی رو مطرح میکنن. جلد دوم منیت الطالب صفحه 56 رو بعد رو ببینید که فردا عمده بحث ما همین به خواهد بود.